بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب إله على ذلك. اللهم لعن نشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رأي الشادي رحم تاريخا لنبيس كبرى سلام عليها خضابند أز زیارت با معرفت و شفاعتون از حضرت بهرمند کنه و از رهروان خالص آن حضرت قرار بدهد. صلواتی ختم کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در ادامه پندنامه حضرت آیت الله سادات پرور رضوان الله علیه بخش نبوت هم مقدارش حالا بر امکان بود بند بعدی که ایشون راز به دنیا بس شرده اند که بنده احساس شرده مطالب در این فرمایشاتی که آمده نیاز به یک مقدمه دارد، انشالله اون مباحث بیشتر باز بشود. و اون این که ما به هر موضوعی بخواهیم یک حکمی صادر کنیم، اعمال کنیم، باید حیثیت آن را هم لحاظ بکنیم. سراچه یک حکم برای یک موضوع معین از یک حیثیتی بسیار ارزشمند، مفید، بجا و بر همون موضوع از حیثیت دیگر ممکن است بسیار زشت تلقی بشود. مثلا یک نفر هم حیثیت پدر دارد، هم حیثیت فرزند دارد، هم حیثیت استاد دارد، هم حیثیت شاگرد دارد، هم حیثیت فرمانده یک گردان در میدان جنگ دارد و حیثیت‌های مختلف دارد. حالا ما درباره آن بزرگوار بگوییم فلانی خیلی آدم خشنیه، خیلی با صلابته، خیلی با هیبته، خیلی او از دستاش خون میریزه. حالا من شرمنده میشم از اتحالی اون زاد از صندلی آخه از عذیت میشین از صندلی بفرمید. استغفرالله. خب این صفاتش ما بهش میشماریم، اگه از حیثیت پدر بوده باشد چی؟ چقدر صفات زشتیه. پدر با در بحثش چه تناسبی دارد؟ حرفا، این صفات چه گناهایی است اگه چنین صفاتی شخص در خونه برادر بچه‌اش داشته باشد. اما همین صفات رو برای همون شخص به حیثیت این که در میدان جنگ فرمانده گردان در درگیری با دشمن با اون قدرت صلابت خشن و از کنم تسلیم ناپذیر چون قدرتی از چنگال او و از دشمن خون دشمن میریزد، چقدر ارزش این، چه صفت پسندیده است. اصلا در این حال چون این آدم با چون صفت در عبادت، خب این زشتی نیست که. خب بگیم فلانی خیلی آدم نرم خویه، خیلی مهربانه، خیلی روش لطیفه، خیلی اهل تسامحه، خیلی فلانه. خب از حیث اینکه پدر خانواده هست و خیلی جالبه، صفت زیبایی. اما این صفات در این شخص از حیث یک فرمانده یک گردان چی؟ خیلی زشته، خیلی ناپسنده، بعضا گناه میفته حتی با این صفاتش و الی آخر. پس بنابراین ما میخواهیم در یک موضوع معین صفاتی رو، قضاوتی رو، حکمی رو برای آن موضوع وارد کنیم، باید ببینیم از چه حیثیتی این حکم بر آن وارد می شود. خب دنیا که یکی از اون موضوعاتی است که خیلی درش زارز و جنجال هست و گاهی چون حیثیت ها لحاظ نمی شود، موجب بعضی تناقضاتی در ذهن مخصوصا بعضی از افراد می شود که موجب شبهات فراوان و از اون بدتر موجب سوء استفاده بیشتر توسط برخی شیادان و برخی فریبکاران می شود. فلذا جا دارد که قبل از این که ورود به فرمایشات و نصیحت های معظم الله بشویم، ما عنایت داشته باشند که به چه حیثیتی ما این دنیا رو داریم تعریف یا مذمت میکنیم. خب دنیا از این جهت که در بین 12,000 عالم به یک بیانی، به بیان دیگر هزاران عالم که هست، اعتبار دیگر پایین ترین، پست ترین و در واقع انتهای نزول همه عالم هایی که وجود دارد این عالم هست. مولا علی علیه السلام می فرماید اینما سمیت الدنیا دنیا لأنها ادنا من کل شیئین، پستترین از این نزولی که در عوالمات وجود دارد این دنیا هست. خدا قرآن می فرماید ثم رددناه اسفل سافلین. انسان شما احسن تقویم خلق کردیم که نازل کردیم تا رفت به اسفل سافلین. خب از این نگاه جرما حتی از ذات ارزش ها هم شده که پستترین اونها لجن و تعفن هست و مردار هست، هم توجه به این دنیا رو هر اسمی روش بگذاریم تناسب دارد، چون از همین پستی هاست که انواع ترشحات پستی ها از اون ترشح می کند. و این از یک نگاه. از حیث دیگر میبینیم دنیا بالاخره خلق خداست، مخلوق خداست. حالا از این که مخلوق خدا هست خیلی ارزشمنده، فوق‌العاده ارزش دارد، و از این حیث اصلا آیه خداست، اینقدر ارزشش بالاست. ما به همون دنیا قدرت خدا رو میشناسیم، به همین دنیا علم خدا رو، به همین دنیا اسمای الهی رو، به همین دنیا ما همین ها رو میتونیم بشناسیم. خب این دنیا با این حیث خب شد اینقدر ارزشمند، اینقدر ارزشمند که ما اصلا نمیتوانیم عمق حقیقت و ارزششون رو اصلا بیابیم. خب همین دنیا از حیث این که جذبه هایی دارد به لحاظ پستی که دارد و اون ابلیس که بر اون مهارت هایی که دارد اون رو پررنج می کند، خب میشه حیات دنیا. خب حیات دنیا یعنی توجهات انسان به همون سمت پستی، باز اون کثافات و نجاسات و بدترین پستی ها رو پیدا می کند. همین دنیا از حیث این که محل مبارزه قرار می گیرد، از حیث این که انسان با چنین پستیگی درگیر می شود، با همه فریبه ها و مشکلاتی که در این مبارزه وجود خواهد داشت، می شود یک محل صعود پرواز ملکوتی ارزش دیگری پیدا می کند. علی حال پس بحث در این بود که ما به هر چیزی بخواهیم حکم صادر بکنیم، حتما باید حیثیت آن حکم را معلوم بکنیم، و الا دچار تناقضات جدی، و اون تناقضات دچار مشکلات جدی به دنبال آن حکم و توهم و تصور ایجاد میکند. خب پس بنابراین این مردی که حیثیت‌های مختلف پدر، فرزند، حیثیت استادی، حیثیت شاگردی، حیثیت فرمانده یک گردان در میدان جنگ، چندین حیثیت رو به تنهایی این شخص معین دارد، وقتی حکم صفت آدم خشن و آدم به اصطلاح در چنگالش خون ریخته تصور می شود، به حیثیت پدر بودن خیلی صفت زشتیه، اما به حیث فرمانده گردان در میدان جنگ همین صفت و همین حجم خیلی صفت عالی ارزشمندیه. اگر صفت نرم و اهل تسامح و اهل تغافل و اینها که صفت به لحاظ پدر در حیثیت او خیلی ارزشمنده، به لحاظ یک فرمانده گردان خیلی زشته. پس دنیا که محل اختلاف و افراط تفریط های گوناگونی شده از حیث حکمی که درباره دنیا می شود، ما باید از اون شخص بپرسیم که آقا شما با سه حیثیت دنیا این حکم رو داری تطبیق میکنید، تا مطلب روشن باشد. خب دنیا چند نمونه از آیات رو روایت استفاده بکنیم انشاءالله دیگه بحث پنده ها دیگه وقت نرسید برای یک جلسه بعد. خب فرمود چه انما سمیت دنیا دنیا لأنها ادنا من کل شیئین، این از حیث جایگاه پسته ترین فضا، اما از حیث اینکه خلق خدا هست، آفریده خدا هست، این آیات الهی است، همین میشود ارزشمند که قرآن برای آن حتی تأکید دارد در روایات که اصلا برید این آیات رو تفکر کنید و تعقل کنید و از اون زندگیتون رو پشتیبانی کنید، عقلتون رو تغذیه کنید. چه مفصله، چه بنده یکی دو نمونه فقط می فرماید که این فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. دادی که باز مطلب خیلی دقت می طلبه، چه بعضی جا تفکر فرموده تتفکرون یتفکرون، در بعضی جا تعقل رو تعقلون یعقلون، در بعضی جا اولو الالباب رو فرموده. این اختلافاتی که اسم ظاهر هست در واقع نشان می‌دهد که مراتب فهم انسان‌ها از این خلقت عالم آیات الهی هم به تناسب رشد اونها هست. از این استفاده می‌شود که این آیات الهی اینقدر عمیق است ارزش اونها و عظمت اونها که هر کس در یک مرتبه ای میتواند درک کند چه مطلب از سه قرار است. اگر یک کسی در حد قوه تفکر قابلیت پیدا میکند عمق خلقت این عالم را بفهمد، ارتباطون با خدا را، اگر شخصی عقلش رو به کار ببرد چیزی عمیق‌تر از آن که تفکر می‌کرد از همون آیه الهی، از همون خلقت، از همون موجودات این عالم یه پرده‌های بیشتری کنار می‌رود و آگاهی پیدا می‌کند که اون اهل تفکر از اون محروم است. هاچزا کسانی که اولوالالباب هستند، یعنی اونهایی که در تعقل پرده هایی برایشون باز شده که بر تفکر باز نشده، اونهایی که به لب به عقل رسیده اند، اونها دیگر خیلی مطلبی عمیق‌تر از اون ارتباط این آفرینش را و این شیء را و این عالم را در ارتباط با خدا پرده های دیگری باز می شود، حتی اون که اهل تعقل هست به او باز نمی شود. قرآن چقدر دارد. و در جاهایی می فرماید که شاید شما تذکر پیدا کنید، معلوم می شود که این دیگر به همه انسان ها امکان این مطلب هست، هر انسانی با مختصر توجه می تواند اینقدر موضوع، اینقدر عظمت این عالم در ارتباط با خدا بدیهی است و شگفتی های این عالم در ارتباط با خلق خدا، خلقت خدا بدیهی هست، چه به راحتی میتواند متذکر بشود. اینطور میشه کاری بسیار سخت و سنگین و پیچیده باشد. اعزاز قرآن هم در همین هست، در همین هست. چه یکی از مصادیقش البته که حقایق از یک سو اونقدر عمیق است، اونقدر عمیق است که فقط 14 معصوم علیهم السلام میفهمن یعنی چی. به ترتیب علمای ربانی و شاگردانشون به ترتیب، از یک سو اینقدر بدیهی هست که برای هر انسانی در هر سطحی از سواد و آگاهی و فرهنگ بوده باشد میتواند هم بفهمد. این اعجاز قرآنه. بلا تشبیه شبیه خورشید بخواهیم بگیم، خورشید را هیچ احدی نمیتواند، هست مرکزی را بره تو اونجا ببین اونجا چه خبره. این هم همش اطلاعاتی به دست میارن بعضی دانشمندان بزرگوار، بخششون ای بسا تئوریه، فرضیه‌ایه، بخششون بله از یک سری آزمایشاتی از امواج نوری، از طیف نوری، رنجها و اینا چیزهای چشم میکنن. ولی آیا هسته مرکزی همان است؟ هرگز. آقا چه خبرته داری هرگز میگی؟ مگه تو ادعای بزرگ داری میکنی؟ دانشمندان عالم توش موندند، شما چه خبرته این قاطعیه بی هرگز؟ بله بنده الف باگو خیلی پسته تر از آن است که تون ادعای بکند. ما به پشتیبانی قرآن و اهل بیت علیهم السلام این هرگز رو میگیم. قرآن و اهل بیت علیهم السلام درباره خورشید و ماه و روز و شب نکات دقیقی فرموده که هنوز تحت هیچ آزمایشی اینها امکان فهم اینها نیست. همین خورشید با اون عمقش در عین حال هم در شعاع او حتی یک بچه یک ساله هم احساس میکنه که الان روز روشن شد، هوا روشنه، هوا جرمه مثلا، اونو میفهمن. یعنی یک چیزی نیست که اختصاص به یک مثلا اشخاص خاصی باشد، همه میتونه با هم بهره‌مند باشن از اسرار این عالم، از این که این آفرینش خلق خدا هست و ما رو نشان میدهد، نشانه میدهد به سوی خدا، به هر احدی، به هر انسانی بدون هیچ بهانه ای. در این حال هم هر سه انسان به دنبال این حقیقت می رود که آخه این اسرار خلقت خداست یعنی چی، تازه به عمقش هر سه می رود بازم یه پرده دیگر رو نیاز دارد از این عمیق‌تر بفهمد. لذا دقت می فرماید که قرآن می فرماید إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات نفرمود يتفكرون يعقلون تعقلون در مطل أولي الألباب. اونها چنین نشانه از اونها یعنی چی؟ در یک جای می‌فرماید هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون. راضي فرمایید. مخاطب گسترده‌تر شد. فرمود اولو الالباب، اونهایی که همین مقدارش فهم دارند، یه الفبا بلدند، یه چیزهایی فکرشون به کار میبرند، اینها که توضیح داد در آیه نام بردیم برای اینها آیاتی است، تفصیلا به اونها باز میشود. این فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون. اینجا باز یک مخاطب دیگر همون مطلب اما اونها اهل تقوایند، اینا یه لایه دیگر و عمیق‌تر دیگری رو از همین درخت و صحرا و گردش و کوه و آب و دریا و وجود خودش و عالم به برکت تقوایش پیدا کردن، یه لایه های دیگری به اونها باز می شود. در یه آیه دیگر فرماید فی الارض آیات للموقنین فی انفسکم افلا تبصرون. باز اینجا اهل یقین رو می فرماید که به اون مرتبه از پاکی برسه، اونها در زمین. خب پس این از نگاه اصلا این که آفرینش هست اینقدر ارزش، و از نگاه این که مرتبه وجودیش پایین تر مرتبه است آن اندازه. تازهاش پیامبر خدا می فرماید الدنیا ملعونتون و ملعون ما فیها الا مبتغی به وجه الله عز و جل. چقدر روشن حضرت، اگر ما این رو از وجه الله که ما دنبالیم به دست بیاریم کنار بشه، چیز ملعونی شه و ملعون شه هر اون شده او هست. در یه جای امام صالح می فرماید ما منزلت الدنیا من نفسی الا به منزلت المیته. الله اکبر. اذا اضطررت الیها اکلت منها. میته یه مرغ مرده دیگه نمیشه دستشو بهش بزنی، چه باید بری پاچ کنی، نجس شد. ما وقتی به اضطرار رسید چی؟ مقدار ضرورت در اون اضطرار خب اجازه داره. حضرت امام صادق علیه السلام فرماشین دنیا پیش ما میته، ما مقداری که در اضطرار باید از اون استفاده کنیم به همون اندازه استفاده از میته. مولا علیه السلام فرماید والله لدنیاکم هذهی احون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجزومن. خب پس بخش دیگر حیثیت دنیا این شد که انسان به مقدارش توجه به این پیدا می کند، زندگی دنیایش باز بی ارزش و از به صراحت فرمایش قرآن که بیانات فرموده که بنده سری دیگه ارزمو جمع کنم و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. در آیه این فرماید قل متاع الدنیا قلیل و الاخرت خیر لمن اتقا. در آیه دیگه این فرماید و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو و للدار الاخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون. باز اینجا در جایی می فرماید و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. خب باز در اینجا قرآن خیلی روشن این حیات دنیای رو معرفی میکند، روشن میکند اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. هر تک تک ناشکر را میفرماید منشأ رذائل جندیدگی های اخلاقی پیچیده ایست که سبب می شود زندگی انسان ها از هر تک تک اینها به اون وضع نابسامانی که امروز در جهان امروز مشاهده می کنیم که دنیا آماده می شود انشاءالله به فضل الهی به مدیریت پیامبرگونه رهبر عظیم الشأن من انشاءالله تعالی برای شکوفای فطرت انسان ها، تا معلوم باشد این سرگردانی دنیا در همین آیه قرآن برای انسان ها باز بشود. که کلش قرآن فرمود لعب، لهو، زینت، تفاخر بینکم، تکاثر فی الاموال اولاد. حالا این انسان ها بدانند چه ندانند که مثل غیث اعجب الکفار نباتو ثم یهیجو فتراه مصفر را ثم یکون حطاما. خب این دیگه مطلبیست مستقل زاید بحث فعلا وقت رو. خب در جایی می فرماید فذکرو آلاء الله لعلکم تفلحون. آلاء الله، باز در اینجا مسئله تذکر هست. الکلام الکلام، هر کجا که ذکر فرمود، البته ذکر عام، چون نه ذکری که اولو الالباب اونا مرتبه خودشون رو دارند، قیدی وقتی نیاورد اینجا پیدا شه مسئله اینقدر واضحه که هیچ احدی را بهانه نیست که بگه من سردر نیاوردم، نمیتوانم سردر بیارم، کسی من رو هدایت نشد، راهنمایی نشد من سردر بیارم. این بحثتون در زای خودش مفصل توضیح داده شده، دیگه از این میگذریم. خب میفرماید در نهایت این توسعه این زندگی دنیایی این شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. اونهایی که دیگر توسعشون به سمت دنیا می رود، حالا با این حسیت معلوم میشه که توسعشون به دنیا می رود یعنی چی؟ کدوم حسیت دنیا هست؟ اون حسیت دنیا اون توسع او را چر و لال می کند، یک آدم گنگیست در این زندگی. به اینها شر جنبندگان، بدترین جنبندگانی هستن که در روی زمین، حالا شاید بتوان گفت این چرم خاکی با این فرمایش حضرت یا قرآن، بله سوره قرآن، بله فکر چرم خاکی شاید از زندگیشون انسانی خیلی ارزشمندتر باشد. لاغل چرم خاکی حسی دارد، یه خطری بهش میاد متوسط میشه خطرش رو. لاغل چرم خاکی حسابش نمیارن، تو جل داره زندگی میکنه حسابش نمیاریم، لااقل یک منفعتی برای خودش احساس میکنه، دنبالش حرکت میکنه. اینا یه موجوداتی میشن که حتی بر علیه خودشون به اصطلاح اعمال میکنن، بر علیه خودشون درش نمیتونه بکنه چه کار داره میکنن. شر الدواب. خب پس حیثیت بعدی رو هم انشالله از محضر مولا علیه السلام استفاده کنیم، عرضم رو زم کنم که انشالله از متاع عزیزمون هم استفاده بکنیم شد. یه حیثیت دیگری که مولا علیه السلام در اون حکمت 131 می فرماید که مطلب طولانیست، بنده تکه از اون رو از باب شاهد مثال آوردم. می فرماید این دنیا دار و صدقین، حیثیت دیگر دنیا است، دار و صدقین لمن صدقه ها و دار و عافیتین لمن فهم انها و دار و غنن لمن تزود منها و دار و موعظتین لمن اتعظ بها مسجد و احباء الله و مسلا ملائکتهی و مهبط و وحی الله و متجر و اولیاء الله اکتسبوا فیها الرحمه و ربحوا فیها الجنه و الاخر. ادامه فرمایش حضرت نمی حیثیت دیگریست، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه. مثال دیگه، خب میبینیم که در یک منطقه ای مردم اونجا با میکروب و آلودگی زندگی میکنن و نمیفهمن همچه میتوان با این مبارزه کرد. دائما زندگی به اصطلاح پردردسری که از این میکروبها و ویروسها و عفونتها و مریضیها و اما یک کسی پیدا میشود که یک آدم عاقلی متفکری با فهمی با اینها شروع به مبارزه میکنه. چه اتفاقی میفتد؟ این مبارزه چه میکند؟ اوج میبره. این آقا میشود یک پزشک فوق تخصص رسلا بهرمند از لذت‌های گوناگون از عالم علم در این علمش توفیق پیدا کرده. این مبارزه سبب شد که این علم، این سیر، این لذت‌ها در اون انسان برش به دست بیاورد. مبارزه هم سو چیزیه. ممکن اگر این شخص درگیر این مسئله نبوده انگیزه نداشت که دنبال چی هست که با مبارزه بکنه. چیزی نیست که مبارزه بکنه. همین میکروب خطرناک است که مبارزه این آدم عاقل او را به اوج علم پزشکی شاید بو علی سینا که هنوز هم برکات طبابتش دنیا استفاده میکنه. جهت سالبیم این قوه جاذبه زمین خب مدت ها سال ها شاید کسی این حالش نبود شد چی هستن. خب یه بند خدای پیدا می قوه فکرش رو به کار می برد شروع به مبارزه با او می کند تا جایی که چند تن بار رو انسان رو بلند میکنه در اوج آسمان. این علم از کجا ظهور بروز پیدا کرد؟ به برکت همین مبارزه‌ای که مصمم شد در اون قرار بگیرد. پس دنیا یه حیثیت دیگری دارد، اون حیثیت مبارزه با دنیا. چز مبارزه با دنیا این انسان به کجا برسه؟ اوج بگیرد و به جاهایی برسد که دیگه قرآن و روایات راز به اونها می فرماید که نه عقلی نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه دل کسی خطور می کند اصلا چون ها چه زیبایی ها و چه لذت ها و چه عظمت هایی هست. می رسه به اونجا. خب پس حیثیت دیگر دنیا این شد که مبارزه با او و رشد و عظمت با این که تبدیل بشود به یک فضای زیبا از نگاه مولا علیه السلام دیگر داره به اصطلاح مستغنی شدن، بهره‌مند شدن، رشد یافتن، به دست آوردن رحمت و سود و الى آخر چه حضرت در اون حکمت در نسو بلاغه فرموده است. خب مختصر مقدمه بود در مورد پنده های حضرت آیت الله سعادت فرور در بند دنیا که انشاءالله فرصت های بعد از اون استفاده می کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین.